ساعت 14 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز یک شنبه 8 فروردین ماه برابر است با 28 ماه مارس 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم، اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا ولیزاده.
ممنون کیان، سلام، روز بخیر. روزنامه نیویورک تایمز امروز شنبه با اشاره به امضای سند برنامه جامع همکاری میان تهران و پکن، آن را اقدامی برای حضور چین در خاورمیانه می‌داند. این روزنامه با اشاره به تلاش آمریکا برای منزوی کردن تهران در منطقه، همچنین این سند همکاری را تلاشی از سوی تهران برای خروج از انزوا قلمداد کرده است. در همین حال رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه، در مورد این سند به تلویزیون دولتی ایران گفت:
سند موجود عمدتاً یک نقشه راه است. آنچه که باید اتفاق عملی بیفته تبدیل این نقشه راه به قرارداد است. هر چیزی که قرار اتفاق بیفته اونجا هست. این فقط یک چارچوبه، یک نقشه راهه. قرارداد هاست که تعیین میکنه که کیفیت عملی روابط چگونه خواهد.
برخی از منتقدان از جمله وزارت خارجه ایالات متحده این توافق پیشنهادی را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می کنند. عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخشهایی از سرزمین خود را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. در پی حمله انتحاری امروز به یک کلیسای کاتولیک در اندونزی دست کم 9 تن زخمی شدند. این کلیسا واقع در شهر ماکاسار در حال برگزاری مراسم عید پاک مسیحیان بوده است. به گزارش رویترز در این حمله تروریستی، مهاجم موتورسوار که نتوانست به کلیسا وارد شود، جیرقه انفجاری خود را در محوطه جلوی کلیسا منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. پیش از این در پی حمله به تعدادی از کلیساهای اندونزی در سالهای 2018 و 2019 که به کشته شدن بیش از 30 تن منجر شد، پلیس یک گروه اندونزیایی مرتبط با داعش را مسئول حملات دانسته بود. خبرگزاری فارس از کشف پیکر بیجان آزاده نامداری از مجریان پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی در منطقه سعادت آباد تهران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به علت مرگ خانم نامداری از عدم وجود هر گونه جراحت بر پیکر او خبر داده و می نویسد: نیروهای اورژانس پس از تماس خانواده وی عصر دیروز شنبه بر بالین او حاضر شدند. خبرگزاری مهر از قول یک منبع آگاه علت مرگ را خودکشی عنوان کرده و می گوید از مرگ او 24 ساعت گذشته است، اما پزشکی قانونی هنوز علت مرگ را تایید نکرده است. آزاده نامداری 36 سال داشت و از مجریان مطرح تلویزیون ایران بود. او پس از انتشار عکس‌های بی‌حجابش در پارکی در سوئیس با انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. وزارت نفت سوریه اعلام کرد در پی مسدود شدن کانال سوئز و نگرانی از تأخیر در واردات سوخت، از دیروز شنبه سهمیه بندی بنزین در کشور را آغاز کرده است. کشتی باربری غولپیکر ژاپنی اوورگرین 4 فروردین در پهنای کانال سوئز به گل نشست و گزارش ها در مورد باز شدن کانال بین چند هفته یا چند روز همچنان زد و نقیز است. به گزارش رویترز، سوریه سال هاست با کمبود بنزین و دیگر سوخت ها مواجه شده و برای پالایش و تامین سوخت به واردات نفت از ایران متکی است. بر اساس آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش ها، ایران روزانه 30 تا 50 هزار بشکه نفت طی سالهای گذشته به سوریه ارسال کرده است. به گفته وزارت نفت سوریه، سهمیه بندی بنزین با هدف جلوگیری از مشکل کمبود سوخت، از جمله در بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها، ایستگاه‌های آب و حمل و نقل است.
رضا، با سپاس از تو یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را میتوانید به طور کامل بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه که در این مجله نیمروزی همکاران ما برایتان در نظر گرفتند. نگاهی داریم به تازه ترین وضعیت کرونا در ایران. موضوع مرگ آزاده نامداری مجری صدا و سیما و واکنش ها پیرامون آن را بررسی میکنیم. و تحلیل مجددی داریم به قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی و چین. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. این مجله خبری را با موضوع کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. همزمان با افزایش شمار شهرستان‌های قرمز و نارنجی در ایران، معاون کل وزارت بهداشت از اعمال محدودیت‌های کرونایی در این شهر، یعنی شهر تهران، خبر داد. همراه هستیم با همکارم سپیده بهگام. سپیده، درود بر تو. روز گذشته رنگ‌بندی جدید شهرها اعلام شد و بر اساس این ترکیب جدید شمار شهرهای قرمز و نارنجی گویا بیشتر شده.
درود به تو کیان و همینطور درود به همراهان رادیو فردا. اول به این اشاره بکنم که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده دقایقی پیش که در شبانه روز گذشته 89 نفر دیگر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادند. 8751 نفر هم در همین مدت به این ویروس مبتلا شدند، هرچند آمارهایی که وزارت بهداشت ایران در مورد کرونا اعلام میکنه مورد تردید منابع مستقل هست که بر این باور هستن که آمارهای واقعی چند برابر سال جدید میگذره. صدای من رو داری کیان؟
الان داریم. یک اشکال خیلی کوچولو پیش اومد ولی رفع شد، بفرمایید.
عرض میکردم که الان 8 روز از آغاز سال جدید گذشته، گزارش ها از ایران حکایت از این داره که شیوع ویروس افزایش پیدا کرده. به شکل قابل توجهی شمار شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا وضعیتشون قرمز و نارنجی بوده بیشتر شده. این در حالی هست که با وجود هشدارهایی که کارشناسان میدادن، سعید نمکی وزیر بهداشت در آستانه تعطیلات نوروزی اگر یادت باشه اومد گفت که ستاد مقابله با کرونا وضعیت رنگبندی شهرستانها رو برای محدودیت‌های سفر نوروزی تصمیم گرفته به شکل شادتر و با رنگ زرد و آبی بیشتر و قرمز و نارنجی کمتر انتخاب بکنه، در صورتی که این ترکیب رنگ ها در واقع بر اساس شمار بیماران بستری شده و میزان مرگ و میر تنظیم میشه و در واقع شوخی بردار نیست که بخوان شاد بکنن یا غمگینش بکنن و به هر حال مردم باید تصمیم بگیرن که کجا برن کجا نرن. جالب اینجاست که استان مازندران که همیشه دوچار چالش بود و تا قبل از نوروز وضعیتش قرمز و نارنجی بود، اومدن اعلام کردن که زرد و آبی هستش و مردم میتونن سفر برن ولی نرن. به هر حال با افزایش این ترددها در اسفند ماه و فروردین شاهد بودیم که رنگ ها تغییر کرد. الان رنگ تهران هم تغییر کرده از زرد به نارنجی، همینطور شهرستان کرج به رنگ نارنجی در اومده، قرنطینه شده. در همین حال اعلام شده که ورود خودروهای غیر بومی به قم در روزهای 8 و 9، یعنی امروز و فردا، ممنوع هستش. با توجه به اینکه تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفته، معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد که یک محدودیت‌های جدیدی در این شهر اعمال میشه. بر این اساس خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی نباید وارد بشن و همینطور خودروهای بومی هم نباید از تهران خارج بشن یا تمام شهرهایی که به هر حال نارنجی هستن. البته قرار هستش که به زودی کیان استانداری اعلام بکنه که این محدودیت ها مربوط هست به کل استان تهران یا فقط در شهر تهران اعمال میشه. یه سری محدودیت ها هم اعلام شده برای کار حضور کارکنان، همینطور مدارس مثلا گفته شده که 2 هفته بعد تعطیل باشه و از این قبیل محدودیت ها. مسافرانی که اما در تهران هستن وضعیتشون به این شکل هستش که 72 ساعت فرصت دارن که این شهر رو ترک بکنن. به هر حال الان اعلام شده که در مجموع 67 شهر نارنجی و قرمز داریم که این 30% کل جمعیت کشور رو تشکیل میده. کیان
سپید، وضعیت واکسیناسیون در ایران به کجا کشید؟ همکاری مثلا با کوواکس؟
ببین الان اتفاقا با افزایش شمار شهرهای نارنجی و قرمز، محسن مصلحی در واقع رئیس شورای عالی نظام پزشکی اومده گفته که روند واکسیناسیون کند هستش، یعنی گفته که به هر حال واکسیناسیون گروه های اولویت دار در ایران باید انجام میشد، ولی به خاطر دوز کم واکسنی که وارد میشه خیلی کند داره پیش میره، درصد که در کشورهای دیگه اینجوری نیست. البته گفته که همینطور هم داریم، در واقع خودشون گفته دیر عمل کردن، دیر هم دارن پیش میرن. اما در مورد واکسن های داخلی هم خیلی امیدوار کننده نیست. مثلا الان تازه گفته شده که واکسن سرم سازی رازی، واکسن کرونا رازی کوواپارس، این تازه از خرداد 1400 مرحله تست انسانیش قرار آغاز بشه. خب بعد از اون تازه باید ماها طول بکشه که به تولید انبوه برسه و در دسترس باشه. یه خبر دیگه هم بگم و تموم کنم، اون هم این هستش که دوده 15 فروردین تا 15 اردیبهشت تولید واکسن اسپوتنیک وی روسی در ایران انجام بشه. این خبر رو در واقع سفیر ایران در روسیه اعلام کرده که و اگر شروع بشه به این کار، حجم تولید اولیه گفته شده که تا 9 میلیون دوز در ماه خواهد بود.
سپیده بهگام با سپاس از تو، تا مجله پیشرو باز با تو خواهیم بود. این مجله نیمروزی رادیو فردا رو با موضوع قرارداد جامعه، آنچه که نام برده شده ازش جامعه، همکاری بین ایران و چین ادامه میدهیم. همونطوری که اطلاع دارید، وزیران خارجه ایران و چین روز شنبه سند برنامه موسوم به جامعه همکاری بین دو کشور ایران و چین رو امضا کردن. وزارت خارجه ایران گفته که انتظار حکومت در ایران این هست که این سند به عنوان یک نقشه راه در 25 سال آینده روابط ایران و چین باشه. سند موسوم به همکاری جامعه 25 ساله در حالی امضا میشه که مقامات حکومتی ایران تاکنون در مورد جزئیات این سند اطلاعات قانع کننده ای انتشار ندادند. و در این ارتباط از فرزانه روستایی، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد این سند و ابهامات پیرامون اون جویا شدم. فرزانه روستایی در سوئد:
اولین نکته ای که توجه رو جلب میکنه اینه که دولت جمهوری اسلامی و مجموعه کسانی که این قرارداد رو امضا کردن اصرار بسیار زیاد و وافری دارن که متن منتشر نشه. اگر قرار یک کشور تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، تولید، صنایعش به یک کشور دیگری وصل بشه برای پول برای 25 سال، قطعا این اتفاق مهمی و باید اعلام بشه، باید کاملا شفاف بشه و روال قانونی خودش رو طی کنه. اما اینی که اصرار دارن که اعلام نشه و پنهانکاری میکنن و قطره چکونی اطلاع رسانی میکنن، معناش اینه که یک بخش های حساسی داره که اگر منتشر بشه اعتراض های عمومی رو قطعا بیشتر میکنه. مثلا اگر ایران به چینی ها پایگاه نظامی داده باشه، اگر کنترل جزایر یا مثلا بنادر بسیار حساس تا حد زیادی به چینی ها داده شده باشه، مثلا اگر قرار باشه چینی ها با اون دستگاه سرکوبگری که دارن بیان کل سیستم مخابرات ایران رو اداره کنن، اگر قرار باشه که ایران به عبارتی با وعده شدن به چین مسئله شو یه طور میتونه حل و فصل بکنه، یا در واقع با پشتوانه‌ای که از چین دریافت میکنه همچنان با جامعه جهانی کلنجار بده، یا مثلا با آمریکا همچنان چالش و چالش داشته باشه، این مجموعه احتمال این قرارداد 25 ساله احتمالاً بندهای بد، خطرناک و علیه منافع ملی توش هست، خیلی صریح و شفاف به همین دلیل مدت منتشر نمی شود و قطرشگانی هر کدوم یه چیزی ازش می گه.
اساسا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی با چه نیتی داره در ایران تصمیمات و خودسرانه میگیره، و یا اینکه فکر میکنید که اساسا این کار رو داره به نفع مردم ایران میکنه؟
بحث بر سر اینه که صدها و چند هزار شرکت تحت پوشش دفتر رهبری هست، چند هزار شرکت تحت پوشش سپاه هست، و اینها برای اینکه شرکت هاشون کار کنه پول در بیارن، ذخیره کنن و از پولشون در معادلات سیاسی و در واقع تغییر و تحولات کشور استفاده کنن. تنها بحث اینه، مسئله دین، مذهب یا ولایت فقیه یا تئوری های مذهبی توجیه روابط قدرتیه که منجر به تولید ثروت برای آقایون میشه. دفتر آقای خامنه ای یک ستاد اجرای فرمان امام داره که حداقل 100 میلیارد دلار پول اکتیو داره. اگر قرار باشه که ایران FATF رو مثلا امضا بکنه، اولین اتفاقی که میفته این 100 میلیارد دلار میره هوا، چون باید مشخص بشه این از کجا داره میاد، از کجا اومده، چگونه حسابرسی شده. بقیه‌اش رو هم همینطور شما در نظر بگیرید. منافعی که شرکت‌های سپاهی دارن اولویت داره بر منافع مردم ایران و تمامیت ارضی کشور ایران. به همین دلیلی که چنین قراردادی امضا میشه، اما هنوز هیچ کس نمیدونه. و جالب اینه که و شرم‌آورتر از این نمیشه که در دنیا فعلا حوثی‌های یمن از توافق 25 ساله ایران و جمهوری اسلامی در واقع جمهوری اسلامی و چین حمایت کردن و استقبال کردن و این هم از شوخی‌های بسیار بدمزه بود.
خانم روستایی، گفته میشه که این گمانه‌زنی در مورد 400 میلیارد دلار ارزش یه همچین همکاری جامعه هست. آیا فکر می‌کنید که 400 میلیارد دلار واقعا دوای دردی هست برای مشکلات ایران؟
ببینید، در دو دوره احمدی نژاد 815 میلیارد دلار پول وارد در طی 8 سال وارد ایران شد و ناپدید شد. چطوری اگر 815 میلیارد دلار نتونسته کاری بکنه، 400 میلیارد دلار برای 25 سال میتونه کاری بکنه؟ این پول فقط پول توجیبی شرکت‌های سپاه، شرکت‌های تصفیه شده دفتر آقای خامنه‌ای هستن و در واقع این پول فانکشنش و کارکردش برای اینها هیچ خواهد بود. در واقع این قرارداد رو، مینوتش رو، در واقع پیشنویسش رو از مدت ها آماده کردن، با عجله امضا شد. چرا؟ چون مشخص شده قطعا آمریکا به برجام بر نخواهد گشت، یا اگر برگرده برجامی خواهد بود که به جمهوری اسلامی نخواهد بود، و دو تحریم ها هم بر نخواهد برداشته نخواهد شد. ناامیدی جمهوری اسلامی از لغو تحریم ها و بازگشت برجام باعث شد که در واقع معادلات جدید رو شکل بندی کنه و اون قرارداد پنهانی و مورد اعتراض مردم قرار گرفته 25 ساله با چین رو در واقع امضا کنه. میشه گفت که جمهوری اسلامی نشون داد که واقعا تای خط قرار داره.
فرزانه روستایی، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد سند 25 ساله بین ایران و چین و ابهامات پیرامون این سند برای رادیو فردا میگفت.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آین.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
مجله نیمروزی رو پی میگیریم. آنطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری های ایران روز شنبه از درگذشت آزاده نامداری مجری سابق صدا و سیما خبر دادند. این رسانه ها علت مرگ خانم نامداری رو خودکشی اعلام کردند. بر اساس این گزارش، خانم نامداری به دلیل سفر اعضای خانواده خود در چند روز آخر عمر تنها بوده که در نهایت پدر و مادر او پس از مدتی بیخبری با ورود به خانه جسد او رو پیدا میکنن. البته موضوع این که خانم نامداری خودکشی کرده باشه هنوز قابل تایید نیست. خبر مرگ این مجری پیشین رادیو تلویزیون دولتی ایران در ساعات اخیر واکنش‌های گسترده‌ای رو در ایران میان کاربران در پی داشته. در گفتگو با پناه فرهاد بهمن، روزنامه‌نگار ساکن لندن، از او در مورد این واکنش‌ها و موضوع مرگ آزاده نامداری پرسیدم. پناه فرهاد بهمن:
دو تا به نظر من ویژگی داره که یه ویژگی اصلی و یه ویژگی فرعی. اول ویژگی فرعی رو بگم و خیلی سریع ازش عبور کنم. این مدل در واقع مرگ بود و ابهامی بود که در مورد شیوه این مرگ و جزئیات این مرگ در همون ساعت‌های اول وجود داشت و خب عنصر غافلگیری و اینکه تو این مدت خب خبرهای مرگ‌های زیادی رو ما شنیدیم، ولی کماکان خبر مرگ چهره‌های شناخته شده کماکان میتونه واکنش برانگیز باشه. اما دلیل اصلی که این موج واکنش رو ما در مورد آزادی نامداری داشتیم میشه گفت چهره ای هستش که در طول سالهای اخیر این مجری سابق تلویزیون از خودش ساخته بود و واکنش جامعه در سالهای گذشته به حضور این فرد به عنوان یک چهره مورد اعتماد و یک چهره برتر و مورد علاقه سیستم جمهوری اسلامی بود. آزاده نامداری فراموش نکنیم که بچه انقلاب هست اصطلاحاً، کسی که بعد از انقلاب به دنیا آمده، در همین سیستم درس خونده، بزرگ شده و وارد سیستم شده به عنوان یک مجری چادری. خیلی روی این پوششش مانور تبلیغاتی داده شد، هم خودش هم سازمان مطبوعش. و اتفاقی که افتاد شاید بشه گفتش که تصاویری بود که از خانم نامداری چند سال پیش در جریان یک سفر خارجیش ظاهرن در سوئیس منتشر شد که در اون تصاویر بی‌حجاب بود، کاملا تصویری متضاد و 180 درجه مخالف اون چیزی که ازش تا اون زمان ساخته شده بود دیده شد. در اون تصویر ظاهرا در حال خوردن آبجو بود، مشروبات الکلی میخورد و این خب خیلی در اون زمان با واکنش شدید مواجه شد. این در واقع آزاده نامداری رو تبدیل کرد به یک جور نماد دورویی و تضادی که در بدنه و در ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی وجود داره. در واقع آرزه‌ای که جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته دوایی براش در واقع پیدا بکنه.
آقای فرهاد بهمن، فکر میکنید که آنچه که در ظاهر ما در دستگاه ها میبینیم در دارنده نوعی راز هست، نوعی حقیقت پوشیده است که مرگ خانم آزاده نامداری میتونه هشداری باشه که این راز رو همیشه نمیشه نگه داشت و در موردش تظاهر کرد؟ واقعا این دارای چه پیامی هستش و باید منتظر چی بود در جامعه‌ای مثل جامعه امروز ایران؟
ببینید، این تناقضی که که قبلم گفتم در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران تنیده است، این تناقض، این دورویی، این تفاوت بیرون و درون پرده، نکته هستش که فقط مخصوص مجری های تلویزیون نیست، فقط مخصوص به چهره ها نیست حتی. اما چیزی که باعث میشه که آزاده نامداری تبدیل بشه به این نماد، در واقع تن دادن این در واقع خانم نامداری بود به اون سیستمی که در واقع تشویق میکنه ساختن اون چهره دروغین رو، در واقع عملا واکنش به مرگ آزاده نامداری. یک پیامی هستش که مردم به شدت حساس شدن، حساستر شدن و واکنش نشون میدن و دیگه کمتر تحمل میکنن این دورویی و این چهره های دروغینی که ساخته میشه و این ایدئال ها و نمادهایی که تبلیغ میشه و خورونده میشه به جامعه. و این پیامی که داره این هستش که دیگه حداقل از اینجا به بعد شاید کار جمهوری اسلامی بشه گفت سخت‌تر شده در ساختن و ارائه دادن یک تصویرهای ایدئالی که دروغین پوشالیه و واقعیت درونی و اعتبار و وزن درونی نداره.
پناه فرهاد بهمن، روزنامه‌نگار در لندن، در مورد مرگ آزاده نامداری، مجری سابق صدا و سیما، با ما گفتگو میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
موضوعات روز معمولاً در شبکه‌های اجتماعی انعکاس پیدا می‌کنه و کاربران این شبکه‌ها دیدگاه‌های خودشون رو بر روی این شبکه ها به آگاهی همدیگه میرسونن. ما هم در مجله های رادیو فردا معمولا این واکنش ها رو دنبال میکنیم. امروز بنیامین صدر همکار ما شبکه های اجتماعی رو پیگیری کرده. بنیامین، موضوعاتی که امروز بیشترین انعکاس رو داشته چی بوده؟
سلام به تو کیان، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته دو خبر بسیار مهم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. البته خبری که دارای اهمیت بیشتر بود خبر توافق تجاری یا همون در واقع توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین بود، امضای سند این توافقنامه همکاری که بسیاری از کاربران رو به واکنش واداشت. ابهامات بسیاری درباره این توافق مطرح شده و اینکه چرا در واقع مفاد این توافقنامه بین جمهوری اسلامی و چین در اختیار کارشناسان و عموم مردم قرار نمیگیره برای راستی آزمایی و سنجش و در واقع اعتبار اون از جهت منافع ملی. اما خبر دیگری هم که در 24 ساعت گذشته منتشر شد خبر مرگ مشکوک آزاده نامداری، مجری پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. خب میدونیم که خانم نامداری به دلیل نوع حضورش در صدا و سیما و حالا برخی رفتارهای شخصیش در سالهای اخیر با حمله های شدیدی روبرو بود، با انتقادهای جدی روبرو بود که در بخش قبلی هم تو بهش اشاره کردی و کارشناس برنامه مهمان برنامه، و او رو متهم به ریاکاری میکردن خیلی از مردم از جهت اینکه تفاوت داشت آنچه که در سیمای جمهوری اسلامی به نوعی مبلغش بود و آنچه که در زندگی شخصی ازش منتشر شد، و این باعث شد که در واقع خیلی به نوعی تحت فشار باشه خانم نامداری در سالهای اخیر. اما کاربران، خیلی از کاربرها این موضوع رو مطرح کردند که مرگ مشکوک آزاده نامداری در واقع ماجرای قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی و چین رو، اون توافقنامه همکاری های 25 ساله جمهوری اسلامی و چین رو به نوعی تحت الشعاع قرار داد، ابهامات اون رو به نوعی پوشانده این خبر، انتشار خبر مرگ آزاده نامداری، و به اون خیلی ها پرداختن. کاربری به نام ماهی در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که اینکه میگویید با تئوری توطئه ماجرای آزاده نامداری رو به نوعی خود حکومت پوشش ویژه داد که قرارداد 25 ساله با چین دیده نشه و ملت در جهل بمونن، سوال اینه که الان که همه آگاهن از این قرارداد و اینکه قرار در واقع چه مواد پنهانی داره این قرارداد، دقیقاً چه اعتراض و پرسشی به حکومت کردن؟ آیا اعتراض کردن، به خیابان‌ها اومدن، یا فقط توییت می‌زنن و در واقع این نگاه رو تقویت می‌کنن، یا این تئوری توطئه رو در واقع بهش دامن می‌زنن؟ کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که وسط هیاهوهای مرگ مشکوک آزاده نامداری، بخشی از ایران در اختیار بیگانه قرار گرفت، به تعبیر این کاربر فروخته شد تا اینکه باز هم همه چیز از دید مردم پنهان بمونه و به فراموشی سپرده بشه. کاربر دیگری هم درباره خود آزاده نامداری نوشته که آزاده نامداری به دلیل حجابش ابتدا سرکوب شد و تبلیغ حجابش، به خاطر سفرش و حالا آنچه که ریاکاری عنوان شد در بین خیلی از مردم سرکوب شد، از رسانه مطرود شد و به نوعی صدا و سیمای جمهوری اسلامی او رو ممنوع کار کرد و یک بار در خانه در واقع جان خودش رو از دست داد با توجه به سن جوانی که داشت و مردم بهش واکنش نشون دادن. این کاربر نوشته که این موضوع نشون میده که ما چقدر در واقع در بیان احساساتمون به تعبیر این کاربر عجولانه رفتار میکنیم و سریع فراموش میکنیم مسائل رو و نمیتونیم در یک فضای منطقی در واقع به خاطر اتفاقاتی که در ایران جاری و ساری هست واکنش نشون بدیم به این موضوع. اما کاربر دیگری به نام مهدی هم در توییترش اشاره کرده به همین موضوع و گفته اگر آزاده نامداری رو به نوعی ریاکار میدونید یا اصلا دوستش نداشتید، با مرگش چه تغییری در او و چه تحولی در احساس شما رخ داده که الان جور دیگه صحبت میکنید. در واقع اشاره کرده به اینکه خود مردم هم به نوعی تابع احساسات هستند و به این ریاکاری دامن میزنند.
سپاسگزاریم بنیامین صدر از رادیو فردا. شبکه‌های اجتماعی و دو موضوع مهم روز رو پیگیری کرده بود: مرگ آزاده نامداری مجری صدا و سیما و قرارداد 25 ساله حکومت ایران و چین. به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از توجهتون.